أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه راجع به اجماعات منقول فرموده بودند که ممکنه کسی ادعا بکند اجماعات منقول متقدمین از علما حجت هست. بله، خواستید روشن کنید. ممکنه کسی توهم کند اجماعات متقدمینی از علما حجت هست، به این جهت که اونها نزدیک عصر حضور ائمه علیهم السلام بودند، به واسطه یا به دو واسطه از ائمه حکم را گرفتن و به ما نقل میکنند. پس این داخل حدس نیست، داخل حسه. ایشون سه تا اشکال بر این بیان فرمودن. اشکال اول این که این صرف احتماله، صرف احتمال و امکان عقلی، این رو از حدسی بودن در نمیاره. وقتی امر دائر بین حس و حدس میشود که حس هم احتمالش عقلایی باشه. اینجا حس احتمالش صرف احتمال عقلی در مقابل استحاله هست، و این احتمال در حقیقت ملحوظ نیست، و لذا این حدسه، اینا ملحق به حدسه، داخل حس نیست و معتبر نخواهد بود. جواب دوم این که شون فرمودن بر این بیان، فرمودن که خب اگر اینها از امام معصوم گرفتن با یه واسطه با دو واسطه، چرا فرمودن اجماع می‌فرمودن امام فرموده؟ و لذا این مطلب درست نیست که بگیم که اینها که میگن اجماع از حس دارن مطلب را از امام نقل میکنن. و جواب سومی که مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر بر فرض هم بپذیریم که اینها انحسن مطلب را از اصحاب ائمه شنیدن و به ما نقل میکنن، ولی باز اشکال میماند، چون اون واسطه را ذکر نکردن، میشه روایت مرسل، و روایت مرسل اعتبار ندارد. این اشکالات بود که مرحوم آقای خویی بر این بیان انجام دادن. ما عرضی که به نظر ما رسیده، اگر حق عرض کردن مطلبی داشته باشیم، این است که فرمایششون راجع به اجماع هم نسبت به اجماعات متقدمین و هم نسبت به اجماعات متأخرین قابل جواب هست، یعنی صحیح نیست. اما نسبت به اجماعات متقدمین جوابش همون جوابی هست که مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن، که این که علما تعبیر به اجماع کردن به جهت این که اینها در مقابل مخالفین بودن، در شهر زندگی میکردن، در جای زندگی میکردن که مخالفین حضور داشتن. مرحوم شیخ طوسی مثلا در میان مخالفین بود، قبل از ایشون استادش مرحوم شیخ مفید در میان مخالفین بود. خب اینا اگر میگفتن امام صادق فرموده، اون طرف قبول نمیکرد. حالا امام صادق گفته، گفتن خب از پیامبر دلیل بیار، چنانکه ما از پیامبر دلیل میاریم، شما هم از پیامبر دلیل بیار، از قرآن دلیل بیار. اگر میگفتن امام صادق، اینا قبول نمیکردن. ولذا برای اینکه احتجاج بکنن و انتصار بکنن برای مذهب شیعه، تعبیر اجماع آوردن، به جای اینکه بگن این حدیثی از روایتی از امام صادق به ما رسیده یا از امام کاظم علیه السلام رسیده یا از بقیه ائمه، میگفتن که اینجا اجماع هست، چون اجماع را اونها قبول دارن، حجیت اجماع را قبول دارن.
در مقام فتوا دادن به مردم عام اهل سنت بوده، چون خواستشون که اینها موارد اجماع را میشناسند. ما وقتی علمای ما اون زمان میخوان فتوایی را استناد کنن به اجماع، اونها که میدونن موردی که ما استناد کردیم
اجماع اهل بیت، اجماع علمای اهل بیت یا اجماع اهل بیت خودش در کتب اهل سنت مورد بحثه. در کتب اهل سنت یکی از مواردی که به عنوان حجج، حججون متنازع و فیه، حججی که اونها قبول دارن، کتاب و سنت و عقل و قیاس و اجماع هست. اینا چهار تا رو میگن متفقون فیه. عقل نه، قیاس. میگن که اینا متفقون فیه، بقیه ادله از جمله اجماع اهل بیت را اینا از ادله متنازعون فیه قبول میکنن و برخی قبول دارن برخی قبول ندارن، ولذا قابل استناد بوده به اجماع. توجه فرمودید. خب پس بنابراین این در مقام احتجاج بودن، ولذا تعبیر اجماع آوردن، تعبیر خبر یا حدیث نیاوردن. و این که بفرمایید که این احتمال عقلیه، هیچ معیدی ندارد، نه معیداتی. اگر شما دقت بفرمایید در کلمات متقدمین، معیداتی بر این که مرادشون از اجماع همین مطلبه پیدا میکنید، هم در کلمات مرحوم شیخ طوسی، هم در کلمات دیگر بزرگان، شیخ مفید رضوان الله علیه. مثلا شیخ مفید رضوان الله علیه برای اثبات این که طلاق در یک مجلس سه طلاق باطل هست، و این از اهل بیت علیهم السلام آمده دیگه، اهل بیت علیهم السلام این را بیان کردن و مطابق قرآن کریم الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تسریح باحسان، این طبق این آیه کریمه اهل بیت فرمودن که در یه مجلس طلاق باطل هست. و اینا بخوام بفرمان اهل بیت فرموده، اونها قبول نمی کنن، و لذا مرحوم شیخ مفید می فرماید اجماع هست در این مطلب. توجه فرمودید، اصلا اجماع را متفرع می کند بر این آیه و بر این مطلبی که رسیده. توجه فرمودید. خب پس بنابراین ما مرحوم آقای بروجردی نمونه های ذکر میکنن، پس این صرف احتمال صرف نیست. اما این که میفرمایید خبر مرسله، بله خبر مرسل هست، درسته، ولی خبر مرسل معمول به هست. از این کلمه اجماع میفهمیم که علما طبق این فتوا دادن، چون و الا کلمه اجماع نمیامد. شهرت عملیه بر طبق اون وجود داشته، توجه فرمودید، و شهرت عملیه طبق نظر خیلی ها، طبق نظر مشهور، جابر هست، جابر ضعف سند هست. پس بنابراین این مطلبی که ایشون فرمودن که نسبت به متقدمین فرمایند این اجماعاتشون برمیگرده به اون قسم پنجم، آی خویی میفرماین که برمیگرده به اسم پنجم که اخبار از حدسه، و اخبار از حدس هم حجت نیست، ادله حجت خبر واحد اون را نمیگیرد. عرض میکنیم نه، این داخل همون قسم دوم هست که در تقسیماتی که آی خویی فرمودن، یعنی امر دایره بین حدس و حس، چون احتمال حسش قوی هست ولذا اصالت الحس اینجا مقدمه. در مواردی که احتمال حس باشد و حدس باشد و قلب و اون خبر عمل میکنن. توجه فرمودید. خب پس بنابراین این بیانی که ایشون نسبت متقدمین داشتن از راه جوابی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن جواب داده میشود، اون اشکالاتیشون وارد نیست. اما نسبت به متأخرین اجماعاتشون روی تحقیق هست، روی تتبع هست، یعنی دیگه مثل متقدمین نیست که روایت دستشون رسته باشد و بگن اجماع در مقابل مخالفین بگن اجماع. نه، اینا اقوال را تتبع کردن و فرمودن چی آقا در این مسئله اجماع هست. مثل علامه حلی رضوان الله علیه، قبل ازشون محقق، بعد ازشون مثلا علمای بزرگ دیگر مرحوم اردبیلی و دیگران که اینها که اجماع می‌فرمایند، اینها روی تتبع هست، اقوال رو تتبع کردن و میگن اجماع. و بعضیاشون البته تتبعشون ممکنه ناقص باشه، بعضی تتبعشون گسترده است، ولذا اینها اخبارشون از اخبار از حسه، اما نسبت به سبب نه مسبب، یعنی قول معصوم نه، نسبت به سبب اخبارشون اخبار از حسه. و اگر اون سبب ملازمه عادیه داشته باشد با قول معصوم، یعنی روی تتبع کامل بوده، اجماع ادعا فرمودن، خب طبق اون بیانی که عرض شد که اگر ملازمه عادیه باشد، طبق اون چهار بیان، یکی از اون چهار بیان اثبات میکنم مسبب را، یعنی قول معصوم را. اگر نه، ما یه جای قرینه پیدا کردیم، میگه اینجا تتبع تتبع ناقص هست. توجه فرمودید اینجا که ان ملازمه ملازمه عادیه نیست، ملازمه ملازمه اتفاقیه هست. در نظر خود این ناقل همین مقدار کاشف از قول معصوم بوده، همین مقدار تتبع کاشف از قول معصوم بوده. اگر این قرینه باشه بله، البته اون از حجیت میفته، ولی نسبت با همون مقدار تتبع و ناقص میشد حجت، همون مقدار اثبات میکنه. ما اگر تتبع را کامل کردیم، تحقیق را کامل کردیم، مثلا اون 10 نفر از علما را دیده، ما رفتیم 50 نفر را دیدیم، خب طبعا به ملازمه عادیه میرسیم. توجه فرمودیم همون مقدارش اثبات میکنند. بس نسبت به متأخرین خالی نیست از دو حالت، یا تتبع کامله یا تتبع ناقصه. اگر تتبع کامله، از علمایی است که روی تتبع کامل حرف میزنه، و این با ممارست معلوم میشه دیگه، کدوم یکی از این بزرگان وقتی ادعا میکنن تتبعشون تتبع کامل هست. اگر اینطوری است ملازمه عادی اثبات میشود، اگر نه دیدیم که تتبع تتبع ناقص هست، به همون مقدار اثبات میکند، ولی قول معصوم رو اثبات نمیکند، چون ملازمه اتفاقیه بوده، برای او ملازمه بوده، برای ما ملازمه ای اثبات نمیکند، ولی همون مقدار اثبات میکند. چون که شیخ انصاری هم در رسائل فرموده، ما و همچنین مرحوم آخوند، ما با تکمیل اون تتبع میتونیم به اون اجماعی که کاشف از قول معصوم هست برسیم. پس این اجماعات الا ما خرج به دلیل همشون حجت هستن، چه اجماعی متقدمین باشد چه اجماعی متأخرین باشد. حالا یه مواردی در اجماعات متقدمین روی دلیل غیر معتبر بوده، مثل اجماعی که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه ادعا کرده در مسئله آب و مضاف، و اون معلوم شد که اون اجماع درست نیست. اما این معناش این نیست که روش قدما در ادعا اجماع باطله، نه، روش این است که به جای دلیل که بهشون میرسیده کلمه اجماع را میگفتن تا مقابل را ساکت بکنن. مرحوم سید مرتضی در تطبیق اون دلیل که براعته اونم از ائمه رسیده، در مورد که انه به راه به خطا برده، بله، راه ثواب را در پیش نگرفته، خب این معناش این نیست که بگیم که روششون روش اشتباهیه، نه، روششون این بوده که روی دلیل مطلبی را بفرماین و بگن اجماع، برای اینکه اون مقابل را ساکت بکنن، احتجاج بکنن برای او. توجه فرمودین، چون حجت دارن. حالا یه مواردش تو خبر حسی هم اشتباه پیش میاد. حالا خبر حسی ما فهمیدیم که حالا 5 نفر از این خبر واحدهایی که خبر دادن اشتباه کردن، پس باید بگیم خبر عادل دیگه حجت نیست؟ نه، اینکه خطا در بیاد، یه جاهایی اشتباه در بیاد، این معناش این است که دیگه خبر واحد از حجیت بیفتد؟ نه، از حجیت در نمیفتد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این که فرمودن یه موارد نقضی داریم، معلوم است که اینا اصلا اجماعشون به اصلاح روی تسامح بوده. تعبیر استاد سبحانی است که خیم التسامح على اجماعاتهم، یا التسامح خیم، خیمه گذاشته بر اجماعات اینا، تسامح روی تسامح اینا حرف میزنن. این مطلب رو ما قبول نمی کنیم. اینطوری نیست که خیمه گذاشته باشه و اصلاح سایه افکنده باشه بر اجماعات اینها. چون فرض ما این است که این وقتی میگه اجماع چی، یعنی اتفاق العلماء دیگه. متأخرین روی تتبع حرف میزنن، روی قواعد که نمیگن، روی ادله که نمیگن، روی تتبع. حالا تتبعش ما برای ما ثابت شد که این آقا از تتبعش تتبع کامل نیست، مثل مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه نیست که همه اقوار را ببیند و بعد یه مطلبی را بنویسد. توجه فرمودید؟ نه، ایشون ممکنه اون تتبع کامل را انجام نمیدهد، به ما ثابت شد. خب اونجا میگیم بس یه مقدار از علما را که قطعا دیده، یه مقدار از علما را که قطعا دیده، ما میریم به اون به اصطلاح تتبع را تکمیل میکنیم. کتبی که معمولا در اختیار اون آقا نبوده و در کتبش ازش نقل نکرده، فتاوا اونها را بررسی میکنیم، ببینیم که اون اقوالی که به اصطلاح در اختیار اون آقا احتمال میدیم نبوده، اونها را هم بررسی میکنیم. اگر دیدیم همه اونها موافقه، تکمیل میشه این تتبع. از ملازمه اتفاقیه برمیگردد به ملازمه عادیه. توجه فرمودید؟ خب اجماع های منقول دیگر هم معید این مطلب میشد که کأنه چند تا نقل مستفیض میشد این نقل، به جای اینکه خبر واحد باشد و به حساب معید نداشته باشد. خب این در حقیقت این بیانی که در جواب مرحوم آقای خویی ما عرض کردیم. استاد سبحانی یه تقسیم بندی اینجا دارن راجع به این اجماعات منقول. البته نظر ایشون این است که این تقسیم بندی رو انجام میدن برای اینکه حجیت اجماع منقول را مورد خدشه قرار بدهن. یعنی این تقسیم بندی را که انجام میدن، ایشون نظرشون این است که مورد خدشه قرار میدن. ما تقسیم بندی ایشون را عرض میکنیم، ولی اون خدشه هایشون را باید جواب بدیم. توجه فرمودید؟ ایشون فرمایند که ما باید به تعبیرات ناقل نگاه کنیم. این مسئله هم در کفایه هم هست، هم در رسائل هم هست. خب ایشون فرمایند تعبیر ناقل را ما باید نگاه کنیم تا مشخص بشود که این آقایی که داره نقل میکنه، نقل سبب میکنه، سبب یعنی اقوال علما، یا نقل مسبب میکنه، مسبب یعنی قول معصوم. باید به تعبیراتش نگاه کنیم و بعد ببینیم که چند صورت پیش میاد. گاهی نقل سبب تنهاست، گاهی نقل مسبب، گاهی نقل هر دوتا هست. توجه فرمودید؟ صور مسئله را ایشون بیان میکنه و بحث را هم در مقام ثبوت قرار میدیم، هم در مقام اثبات. ثبوتن اگر یک نفر هم سبب را نقل کرد، هم مسبب را نقل کرد، آیا حکمش حجیت یا عدم حجیته؟ و بعد اثباتن، یعنی اون نقلهایی که الان در اختیار ما هست، اینا چطوری هستن؟ خب صورت اولایی که شما مطرح کردن، ان ینقل السبب والمسبب عن حسن، هم سبب را داره نقل میکنن، هم مسبب را، از حسن هم نقل میکنن. وقتی میگه اجمعت فقها یا اجماعت الامه، هم داره سبب را نقل میکند، یعنی قول فقها، هم مسبب را، یعنی قول معصوم را، ان حسن هم نقل میکند. این کجا پیش میاد؟ در زمان حضور معصومین علیه السلام، که انه مثلا گفته که فقهای مدینه اجماع کردن. فقهای مدینه یکیش هم امام معصوم علیه السلامه. خب این دارد هم سبب را نقل می کند، سبب همون اتفاقشون، هم مسبب را که اگر این واقعا فقهای مدینه همه اجماع کرده باشن، مسبب هم توش هست، یعنی قول معصوم هم توش هست. این اگر باشه قطعا حجته، ولی این میفرماین مخصوص زمان حضور معصوم هست که چنین اجماعات دخولی دیگه، اجماع دخولی در اون زمان پیش میاد که معصوم باشه دیگران هم باشه، در زمان غیبت هم پیش بیاد خیلی نادر هست. پس بنابراین راه اول از ذر مقام ثبوت لا کلام فی حجیته، قطعا حجته. اگر یکی از فقهای ما اجماع را نقل کرد، هم به معنای نقل سبب هم به معنای نقل مسبب، یعنی نقل سبب یعنی اتفاق علما، مسبب یعنی قول معصوم، این باشه وقت از حسن هم نقل کرد، یعنی خودش واقعا خدمت این علما رسیده و الان اینطوری نقل میکنه، من جمله معصوم رسیده ولی نشناخته، خب اگر این باشه قطعا حجته، مقام ثبوتش حجته. اما مقام اثباتش میفرمایند چون نادره نمیشود کلمات علما را بر این حمل کرد. بعد این صورت اولا. صورت دوم، سبب را از حس نقل میکند ولی مسبب را عن حدس. مثلا میگد که همه فقها در همه اعصار این فتوا را دارن، همه فقها در همه اعصار، این سببه. خب ما قول معصوم را از این کش میکنیم اما بالحدس، بگیم حالا که همه فقها این مطلب را فرمودن، از راه ملازمه یا عادیه به یکی از اون چهار بیانی که عرض شد ثابت می شود قول معصوم. توجه فرمودید؟ خب اینجا را استاد سبحانی که انه قبول ندارن، بفرماین نه، اون بیانهایی که ملازمه عادیه را اثبات می کرد اون بیانها محل خدشه است، اون ملازمه عادیه را ما قبول نمی کنیم، ولی گذشت ما اون بیانها را قبول کردیم، چهار تا بیانی که مطرح شد، کشف قول رئیس از مرعوسین، یا اینکه یه دلیلی داشتن فرمودن، و اون دو تا بیان دیگر. پس بنابراین اگر نقل سبب بکند به طوری که مسبب را ما بالملازمه العادیه به دست بیاریم با اون بیانها، نقل سبب بالحس، نقل مسبب بالحدس، ولی ملازمه را هم گوینده قبول دارد هم ما قبول داریم، توجه فرمودید؟ این هم میشود حجت. به نظر ما حجته، از نظر مقام اثبات که قطعا حجت، ثبوت که قطعا حجته، استاد سبحانی هم میفرماید از نظر مقام ثبوت حجته، ولی به مقام اثبات که میرسن میفرماین این خیلی کمه، چنین چیزی کم پیش میاد، توجه فرمودید؟ و اون بیانها را اشکال میکنن. خب بس بنابراین میشه صورت سوم اونجاییش که سبب را عن حسه نقل میکند ولی از مسبب ساکت هست. خب عرض میکنیم که اگر اینم ملحق میشه به همون صورت قبلی، اگر سبب واقعا ملازمه عادیه داشته باشد ولی اون که الان از مسبب ساکته، باز بالملازمه العادیه میشود کشف کرد. صورت چهارم، نقل سبب میکند ولی بالملازمه الاتفاقیه، یعنی تتبع ناقص کرده، به تعبیر استاد سبحان تتبع ناقص کرده، الان آمده میگه اجماع، نقل سبب میکند عن حسن و قول معصوم رو هم میخواد ازش کشف بکند اما بالملازمت الاتفاقیه با تتبع ناقص. خب اینجا ایشون میفرماین که قطعا این حجیت نخواهد داشت، اون ملازمه اتفاقیه برای خودش حجته، برای ما که حجت نیست. توجه فرمودید؟ این صورت از حجیت میفته و که انهشون میخوان بفرماین که خیلی از این اجماعات متأخرین از این قبیله که همینطوری، یعنی بدون تتبع کامل هست. خب صورت پنجم این است که هم سبب حدسی هست هم مسبب حدسی هست، مثل اجماع قدما نشستن یه قاعده در نظر گرفتن، طبق اون قاعده هم میگن علما اتفاق کردن هم میخوان از این راه کشف قول معصوم بکنن، خب این هم که قطعا حجت نخواهد بود. خب اینها مقام ثبوتشون روشنه، مقام اثباتشون هم نظرشون است که اجماعاتی که در کتب قدما هست موئن داخل اون قسم جزا اون قسم اخیره که هر دو حدسیه روی قواعد اجماعات ادعا کردن. اما میفرمایند و مرحوم شیخ انصاری هم شواهدی بر این مطلب ذکر کرده که یکی از شواهد این است که اجماعات متعارضه، میبینی که در کلام یکیشون اجماعات متعارضه پیش میاد و همچنین در مسائل ادعای اجماع میکنن که اصلا عنوان نشده در کلمات دیگران، یه دفعه میاد ادعای اجماع میکنن و همچنین ادعای اجماع میکنن در مسائلی که اصلا خلافش مشهوره، خلاف اون نظر مشهوره. پس معلوم شد که این اجماعات متقدمین رو مسامحات بوده داخل همون قسم اخیره که هم سبب حدسی هست هم مسبب حدسیه. ایجون اینطوری اجماعات متأخر رو میفرمان نه، اجماعات متأخر انصافا رو تتبع هست، اما تتبع دو قسمه، برخیشون تتبعشون کامله برخیشون تتبعشون ناقصه. توجه فرمودید و بالا میگه که اینا باید دید که کدوم یکی از این بزرگان تتبعشون کامله کدوم یکی تتبعشون ناقصه، ولی چون در اون کاشفیت و اون ملازمه عادیه اشکال کردن لذا اینها رو هم کاشف به اون صورت نمیدانن. خب بس بنابراین ایشون این پنج صورت که انجام میدن در حقیقت نظرشون این است که این اجماعات نمیتواند کاشف قول معصوم باشد. ولی عرض میکنیم که چنان که عرض کردیم هم نسبت به اجماع متقدمین هم نسبت به اجماع متأخرین می شود گفت که کاشفیت داره، نسبت متقدمین به همون بیان مرحوم بروجردی که اونها دلیل داشتن، دلیل را برای اینکه بتونن عرضه بکنن تعبیر به اجماع میکردن، روایت داشتن اون روایت را تعبیر به اجماع میکردن و شواهدی بر این مطلب هست. پس بنابراین داخل اخبار عن حسن می شود احتمال حدس هم بدیم عقلا به این احتمال حدس وقعی نمی نهند طبق اون بیاناتی قبلا گذشت. در متأخرین هم باز ظاهر کلامشون الا ما خرج بالدلیل این است که تتبع کردن و این مطلب را فرمودن، اگر یه جایی خلافش ثابت شد بله اونو میذاریم کنار، اما خلافش ثابت نشده ظاهرش این است که رو تتبع این حرف را زدن، مخصوصا اگر دعب اون فقیه تتبع باشد. پس بنابراین در اجماعات متأخرین هم ما قائل به حجیت میشیم، چه اجماعات متقدمین چه اجماعات متأخرین، همه اینها به نظر ما به اصطلاح نقل سبب و مسبب هست در متأخرین، نقل سبب هست حداقل سبب همون اتفاق علما و ما قائل چون به اون راه ملازمه عادیه هستیم کاشف از قول معصوم خواهد بود الا ما خرج بالدلیل. هذا خلاصته ما بله وصل الیه نظرنا القاصر فی مسئله الاجماع. الحمد لله رب العالمین.